و عزاداران ابا عبدالله تسلیت عرض میکنیم به محضر بقیت الله این روز و شبی رو که درش قرار گرفتیم. عرایزمون رو آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك ان ازل او ازل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجهل او یجهل علی. خداوند به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، بلغزانم یا لغزانده شوم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر همه دوستانی که ملحق به جمع ما هستند. جلسه نهم مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم. فصل دوم داستانی از پیام هدایت و عاقبت کسانی که انذار شدند و آنان که انذار نشدند. در فصل قبل در آیات ابتدایی سوره یاسین ملاحظه فرمودید که جمعی به خاطر غرق شدن در فضای غفلت اصلا حاضر نیستند که پیام انذار رو بشنوند و شرط قبولی انذار هم خشیت از رحمان در غیب و تبعیت از ذکر مطرح شد که راجع به اینا صحبت کردیم. حالا در فصل دوم قرآن کریم یه نمونه مثال میزنه از کسی که هدایت شد و کسانی که هدایت نشدن، که بسیار داستان فوق‌العاده ایه. داستان یک قوم رو بیان میکنه. این بخش از سوره یاسین بیان مسئله‌ای است که مشتمل بر انذار و بشارت که خدای سبحان آن را برای عموم مردم آورده، که در آن به رسالت الهی و تبعات و آثار دعوت به حق اشاره میکند، که عبارت است از مغفرت و اجر کریم برای هر کس که ایمان آورد و پیروی از ذکر یعنی قرآن کند و از رحمان به غیب خشیت داشته باشد. اینا محتوای همین مطالبی بود که در فصل قبلی بود. حالا داستانش رو میخواد به عنوان یک نمونه بیان کنه. این داستان چند تا فراز داره. بخش اول داستان آمدن رسولان الهی و تکذیب قوم. آیات اینطوری شروع میشه که وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل مرسلون. برای آنها اصحاب قریه را مثال بزن هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنها آمدند. اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اون زمانی که این از معنی زمان میده همیشه در ابتدای آیات که میاد، یعنی یاد کنی چون این زمانی رو، هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم اما آنها رسولان ما را تکذیب کردند، لذا برای تقویت آن دو شخص سومی فرستادیم. آنها همگی گفتند ما فرستادگان خدا به سوی شما هستیم. خب این تعابیری که توی این عبارت اومده که داره یه سلسله تأکیداته، این انبیاء الهی با تأکید گفتن که ما پیامبر و فرستاده خداییم. جوابی که اونا دادن این بود که قالو ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون. اما آنها در جواب گفتن شما جز بشری همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده، شما فقط دروغ میگویید. این جواب رو با هم تحلیل کنیم ببینیم که در این جواب چه چیزایی پیدا میشه. یک بار دیگر به پاسخ تکذیب کنندگان توجه کنیم. اولا گفتن قالو ما انتم الا بشر مثلنا. این چی بود؟ یه بهانه تراشی. شما بشری جز بشری مثل ما نیستید. خب که چی؟ حالا اگه کسی بشری مثل ما بود یعنی صحبتش و سخنش قابل قبول نیست، حتما باید اون کسی که پیام الهی رو میاره غیر بشر باشه. پس این که استدلال نیست. اولین جمله چونی بود که شما یه بشری مثل ما هستی. و ما انزل الرحمن و منشأ، و خدا هیچ چیز نازل نکرده. اینم ادعای بدون دلیل. به چه دلیل؟ صرف ادعا که کافی نیست. که در قرآن کریم از مخالفان معاد هیچ استدلالی ذکر نشده، فقط تنها چیزی که ازشون ذکر شده استبعاده، یعنی بعید شمردن. مگه میشه آدم دوباره زنده بشه؟ این که استدلال نشد. که استدلال باید پایه و اساس داشته باشه، این فقط بعید شمردن یه امره. هیچ استدلالی نداشتن، فقط یه ادعا کردن خدا هیچ چی نازل نکرده. کی گفته اینو؟ از کجا داریم میگیم؟ دلیلتون چیه؟ بعد از یه دونه بهانه تراشی و یه ادعای بدون دلیل نتیجه هم گرفتن، گفتن ان انتم الا تکذبون، شما جز دروغ هیچی تو بساطتون نیست. این جمله حسره دیگه، فقط و فقط دروغ میگید. پس یه بهانه رو کردن صغرای استدلال، یه ادعای بدون دلیل هم کردن کبرای استدلال، یه نتیجه گیری هم از این صغرا و کبرای خودشون کردن دروغ شمردن انبیا. و این سیره تمام این گروه هایی بوده که انبیا رو قبول نمی کردن. این نوع استدلال ها رو خیلی از جاهای دیگه هم در قرآن ازشون نقل کرده. در سوره تقابون داریم که به انبیا می گفتن ابشرون یهدوننا، یه بشر اومده ما رو هدایت کنه. یعنی چی؟ یعنی بشر نمیتونه هدایت بکنه. خب اینا فقط بهانه تراشی بود. حالا نکته بعد این که انبیا وکیل مردم و اجبار کننده به راه سعادت نیستن. وظیفه انبیا فقط رساندن آشکار پیام است. ببینید چه اتفاقی افتاد. سه تا پیامبر اومدن دارن اعلام میکنن که ما فرستاده خداوند هستیم. اونا هم به یه ترتیبی که به خیال خودشون استدلال کردن، یه بهانه تراشی و یه ادعای بدون دلیل و کنار هم گذاشتن، یه نتیجه هم ازش گرفتن. حالا این انبیا کارشون چیه؟ گفتن که قالو ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین. آنها گفتن پروردگار ما آگاه هست که ما قطعا فرستادگان او به سوی شما هستیم و بر عهده ما چیز جز ابلاغ آشکار نیست. یعنی ما فقط اومدیم ابلاغ کنیم. میخواییم بپذیریم؟ میخواییم نپذیریم؟ این همون جمله قبلی که گفتیم وکیل مردم نیستن. در جای دیگه هم قرآن تصریح میکنه به پیغمبر، میگه لست علیهم به وکیل. پیغمبر تو وکیل اینا نیستی. این علیک الا البلاغ، تو فقط کارت ابلاغ. خب باز هم بهانه جویی و ادعای بدون دلیل و سرانجام تهدید. یه جمله امیرالمومنین در نهج البلاغه داره، میگه زلمه اولیشون قائد و رهبر آخریشونه، آخریشون تابع اولیشونه. این ظالمان رو در طول تاریخ وقتی نگاه میکنی همشون لنگه همه. این کفار هم وقتی نگاه میکنی همشون یه جور حرف زدن. این نوع گفتگو گفتگوی همه اینا بوده، بهانه جویی، ادعای بدون دلیل، بعدم تهدید. خب بهانه جستن، ادعای بدون دلیل هم کردن، انبیا هم دروغگو شمردن، بعد آخرش هم تهدید کردن چون دلشون نمیخواست که اوضاع زندگیشون به هم بخوره. قالو انا تطیرنا بکن لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. آنها گفتن ما شما را به فال بد گرفته ایم، یعنی وجود شما شوم است. تطیر در مقابل تفعله، تفعل فال خیر زدنه، تطیر فال شر زدنه. و اگر از این سخنان دست بر ندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و مجازات دردناکی از ما به شما خواهد رسید. اینم مرحله بعد گفتگو. خب حالا قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که شوم بودن همبسته است با پشت کردن به مسیر هدایت. انبیا شوم نیستن، این اعراض شما شومه. و نکته عجیبش این کلمه همبسته است، قالو طائرکم معکم. این کلمه مع کلمه بسیار مهمی، معیت یعنی همبستگی. یعنی دو تا چیز با هم همبستن. طائر شما، این فال شری که شما زدید، معکم، با خودتون همبسته است. این ذکرتون، اگه شما تز اهل ذکر باشید. بل انتم قومون مصرفون، بلکه شما گروه اسراف کاریم. بنا نداریم که از این مسیر اسرافی که داریم میرین جلو، زیاده رویه در قفلت و نپذیرفتن انذار دست بکشید. خب این بخش اول داستان بود. اینا اونایی بودن که انذار رو نپذیرفتن. دیدینم که چجوری نپذیرفتن. حالا از یک انسان هدایت یافته میخواد سخن بگه. بخش دوم داستان، آمدن بزرگ مردی از دور دست و قبول دعوت رسولان. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. بزرگ مردی از نقطه دوردست شهر با شتاب فرا رسید. حالا اینا رو اینطوری نیست که من انشا نوشته باشم، این که میگه بزرگ مرد از نکره بودن رجل فهمیده میشه. رجلون یعنی یه مرد بزرگی. تو فارسی هم ما اینو داریم، مثلا میگیم که یه طوفانی در راهه، یعنی یه طوفان خیلی عظیمی. نکره معنی عظمت میده. رجلون یعنی یه رجل، یک مرد. اینجا مردم در مقابل زن نیست، یعنی یه مرد مردانه. یکی از نکات لطیفی که توی این آیات هست، اینا لطافت‌های آیاته. تو آیه قبلی گفت که وضرب لهم مثلا اصحاب القریه. قریه یعنی روستا، مدینه یعنی شهر. تا اونجا روستا بود، حالا که یه مرد توش پیدا شد میشه شهر. شهر اونجایی نیستش که تعداد جمعیتش زیاد باشه، شهر اونجایی که یه مرد توش پیدا بشه، یه مردی که هدایت رو بپذیره، یه مرد مردانه، اهم از این که مرد باشه یا زن باشه. و بازی یه لطافت دیگهی که بعضی ها تو این جمله گفتن از دورترین نقطه شهر. معلومه که مردان الهی نمیتونن در بین مردم زندگی کنن، در بین چنین مردمی که هدایت رو نمیپذیرن. امام صادق وقتی خصوصیات شیعه رو بیان کرد، اون صحابی پرسید که، اون یار حضرت پرسید که کجا پیداشون کنم، گفت از روی قله کوها و در دور دستترین نقاط شهرها. به هر تقدیر بزرگ مردی از نقطه دوردست شهر با شتاب فرا رسید و گفت ای قوم من، از فرستادگان خدا پیروی کنی. حالا این مرد کی بود؟ چون اونی که برای ما مهمه و در طول این 8 جلسه گذشته هم روش صحبت کردیم، این بود که ما میخواییم از این آیات مسیر هدایت پیدا کنیم. نمیخواییم یه گزارش بخونیم، یه داستان بخونیم. میخواییم ببینیم شاخصه هاش چی بود. حالا اینکه کی بود، درباره نام این بزرگمرد سخن بسیار گفته شده، اما آنچه اهمیت دارد جنبه شخصیتی اوست که قرآن کریم آن را بیان میکند. حالا هر کی بود، اسمش هر چی که بود، شخصیت شما میخواییم. مرحوم علامه یه بیانی راجع به شخصیت این مرد بزرگ دارن میفهمید. آنچه از تدبر در کلام خداوند دریافت میشود این است که این مرد کسی بود که خداوند قلبش رو با نور ایمان روشن کرده بود. ایمانش به الله تعالی ایمانی خالص بود. نه طمع به بهشت و نه ترس از آتش داشت. به خدا ایمان داشت چون او را شایسته عبادت می دانست و به همین جهت از کرامت داده شدگان یعنی مکرمین بود. یادتون هست که قسمت قبلی آیات داشتیم فبشره به مغفرتن و اجر کریم. جلسه گذشته گفتیم این مغفرت و اجر کریم باید روشن بشه که اینا چیه. حالا نکته جالب اینجاست که الان وقتی آیه رو ببینیم همه اینا تو آیه هست، ولی ما وقتی میخوندیم اینا رو نمیگرفتیم. علامه وقتی نگاه میکنه همه اینا رو متوجه میشه از این آیات. الله تعالی کسی به غیر از ملائکه مقربین و عباد مخلص خیش را در کتابش به وصف مکرمین توصیف نکرده. دی قرآن رو میگردین فقط دو گروه رو میبینین که به این وصف توصیف شدن، یکی عباد مخلص، یکی هم ملائکه مقرب. اون با عقیده باطل مردم دشمنی کرده و بر آنان غلبه جسته و حجت قوم را بر این که پرستش خدا جایز نیست و تنها باید آلهه را پرستید باطل نموده است. این هم خصوصیت دیگرش. در مقابل اثبات کرده است که تنها باید خدا را پرستید و رسولان او را در دعوی رسالت تصدیق نموده و سپس به آنان ایمان آورد. حالا ببینید چجوری اینا از این گفتگو فهمیده میشه. آغاز گفتگوی مرد الهی با قومش، جمله‌ای که گفت این بود: اتبع او من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. به محتوای این جمله توجه بفرمایید. از کسانی پیروی کنید که از شما اجری نمیخواهند و خود هدایت یافتند. این جمله الان تو خودش چی داره؟ چه استدلالیه برای اینکه وقتی یه کسی اینجوریه بعد ازش تبعیت کرد؟ مرحوم علامه اینجا یه بیانی داره که در چه صورتی نمیشه از کسی تبعیت کرد و در چه صورتی میشه از یه کسی تبعیت کرد. ایشون میفرماید که تبعیت نکردن از یک گوینده در سخنش به خاطر یکی از این دو دلیل است. به دو دلیل نمیشه از یه آدم تبعیت کرد. دلیل اول این است که سخن گوینده گمراهی و خودش هم گمراه است و تبعیت از گمراه در گمراهیش جایز نیست. از گمراه که نمیشه تبعیت کرد، از گمراهی هم نمیشه تبعیت کرد. این یک. حالا اومدیم حرف حق زد، تبعیت کنیم. دلیل دوم این است که سخن گوینده گرچه حق است و از حق واجب است تبعیت شود، ولی گوینده ی کلام حق هدف فاسدی دارد که توسط کلام حق قصد دستیابی به آن را دارد، مانند دستیابی به مال، کسب مقام، منصب و امثال اینها. خب، اما اگر سخن حق بود و گوینده پاکیزه از هر هدف فاسد و منزه از حیله و مکر و خیانت بود، واجب است از سخن او تبعیت شود. محتوای سخن این مرد الهی این بود که این رسولان گرانقدر در این قولشون که فقط عبد الله باشید، لا تعبدوا الا الله، هدایت یافتن. این حرف که حرف درستیه و از شما اجری از جنس مال و جاه و امثال اینها نمیخواهند، پس بر شما واجب است که از آنان در قولشان تبعیت کنید. خودشون که صالحن، به دنبال منافع شخصی نیستن، سخنشون هم که سخن حقه. یه بار دیگه آیه رو بخونیم: اتبع او من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. اتبع او من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. ببینید در قالب یه جمله کوتاه که میگن قرآن ایجازه، ایجاز یعنی در یک جمله کوتاه کلی مطلب ارائه میکنه. در یه جمله کوتاه تازه توضیحاتش 4-5 صفحه بود، خود اون توضیحات رو بعد توضیح داد اون 4-5 صفحه رو، ولی در یه جمله کوتاه میگه اتبع او من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. حرفشون که از هدایت داره میاد، اجرم که نمیخوان، یعنی غرض فاسدم که ندارن. این اجر لزومن پول گرفتن نیستا، هر چیزی که یه غرض فاسدی توش باشه. سخنی کوتاه و پرمغز. و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجم. حالا دقت بفرمایید، ما قبلا نمونه های خدمت شما تقدیم کردیم از اینکه مشاهده فرمودید که ترجمه ها چطور ما رو دور میکنه از محتوای قرآن کریم. یه بار این ترجمه رو ببینیم به ما چی داره میده. من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است. من این مرا آفریده است و عربیشو آوردم، فطرنی. ما یه مدل ترجمه دیگه هم داریم، بنده خودم المیزان و عربیشو میخونم تا ترجمه فارسیشو بفهمم. این یه سبک دیگه ترجمه است، عربی رو میخونم فارسی رو بفهمم. اینجا فارسی داره دور میکنه آدمو. فطرنی یعنی چی؟ و همگی به سوی او بازگشت میکنید، الیه ترجعون. یادتون هست اینو داشتیم قبلا. این الان یه گزارشی بیشتر به گوش آدم نمیرسه از این، ولی ما میخوایم الان اینو تحلیل کنیم. جان سخن تو همینجاست. الذی فطرنی و الیه ترجعون رو میخوایم تحلیل کنیم، ببینیم این دوتا تحلیلشون چی میشه. خداوند از جانب این بزرگ مرد دلیل عبودیتش را الذی فطرنی بیان کرده. ببین گفت مالیه، مالیه یعنی منو چی میشه، چرا که من این کارو نکنم، چطوره که لا اعبد الذی، چرا من نباید بپرستم کسی رو که فطرنی. فطرنی یعنی چی کار کرده؟ خب یه ترجمه ناقص کنیم بگیم مرا خلق کرده، بعد بریم دنبال کار خودمون. یا اینکه این فطرنی داری یه چیز خیلی عمیقی رو بیان میکنه. ببینیم الذی فطرنی یعنی چی. معنای فطره ایجاد بعد از عدم است. لازمه این معنا بازگشت هرچه که انسان دارد از جمله حقیقت وجود انسان و همه کمالات وجودی از صفات و افعال او به حق تعالی و قوام و برپایی تمام آنها به او و مالکیت حق تعالی نسبت به تمامی این امور است. این بیان المیزانه. ما هم قبلا اینو عرض کردیم، راجع به عدم صحبت کردیم اجمالا، بعد یه وقتی هم انشاءالله تفصیلا راجع به صحبت کنیم که این عدمی که داریم میگیم عدم در مقابل وجود نیست. این عدم اون حقیقتی است که هر حقیقت داری حقیقتشو آن به آن داره از اون میگیره. گرفتن آن به آن و لحظه به لحظه همه حقایق حقیقت خودشون رو از اون پنهان، اینو بهش میگم فطره. لذا ببینید چه ترجمه ای کرده از فطره. حتی اگه بگیم فطره ایجاد بعد از عدم است، بازم نرسوندیم مطلب و بعد شرحش بدیم. برای انسان چیزی نمیماند جز عبودیت محض. چرا؟ چون اینطوری نیستش که خودم و همه داراییم رو از اون گرفتم، بلکه خودم و همه داراییم رو آن به آن دارم از اون میگیرم. یعنی اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب‌ها. یه لحظه اگه اون اراده کنه من دیگه من نیستم. شما ملاحظه بفرمایید، آیا میشود انبیا بت پرست بشن؟ یعنی اگه انبیا از یه چیزی، از همه چیزهای عالم بیشتر دور باشن، اون بت پرستیه دیگه، غیر از اینه؟ اون وقت شعیب میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. مگه خدا بخواد؟ یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد من بت پرست بشم؟ نه، داره به این حقیقت توجه میکنه که آن به آن، یعنی این که این لحظه که ما الان توش هستیم یه لحظه دیگریه. انتظار نداشته باشیم که این لحظه همون لحظه قبلی باشه. تو لحظه دیگر ممکنه دیگر من اون ایمان لحظه قبل رو نداشته باشم. شنیدین قدیمی های ما، بزرگان ما، علمای ما به دعای عاقبت به خیری خیلی اهمیت میدادن؟ این پیامش اینه که انسانو به هر آنچه که داره دیگه قراره نمی کنه. و ناامیدی رو از آدم میگیره البته، چون ممکنه که من غرق در کفر باشم ولی لحظه بعدی لحظه دیگری است، لحظه قبلی نیست، حتی تابع لحظه قبلی هم نیست، چون اون ممکنه اراده کنه در آن بعد من دیگه من نباشم. انشالله لحظه فردا ما راجع به سحره صحبت میکنیم. سحره در یک لحظه از سحره فرعون تبدیل شدن به سحره موسی، در یک لحظه. تو روایات بهشون گفتن سحره موسی. هور در یک لحظه از سپاه یزید وارد سپاه با حسین شد، در یک آن تصمیم گرفت. برای انسان چیزی نمیماند جز عبودیت محض. پس بر انسان واجب است که خودش را در جایگاه عبودیت قرار دهد و این جایگاه را نسبت به حق تعالی اظهار و آشکار کند، و این همان عبادت است. عبادت و عبودیت یکیه. پس بر انسان واجب است که عبودیت حق کند، زیرا که او شایسته عبودیت است. عبودیت چیه؟ عبودیت امام صادق فرمود اینه که آنچه را که خدا بهت داده تو خودت رو در اون مالک نبینی. خدا چی داده؟ خدا منو به من داده و آن بعد ممکنه بگیره. و این نکته همان است که گفتیم او خدا را با اخلاص بندگی می کرد. نه به طمع بهشت و نه ترس از دوزخ، بلکه از این جهت که خدا اهلیت عبادت دارد. اینا از کجا فهمیده مرحوم علامه؟ از کلمه فترنی. از فترنی اینو فهمیده. یک بار دیگر آیه را با ترجمه ابتدایی و ترجمه تحلیلی ببینیم. ترجمه ابتدایی: من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است؟ ترجمه تحلیلی: چرا در مقام عبودیت نباشم نسبت به کسی که هر چه دارم از جمله حقیقت وجود، همه کمالات وجودیم، از جمله صفات و افعال، ملک تلق اوست و قوامش به اوست. قوام یعنی برپایی، یعنی همه ارکانش، ستونهای وجودی صفات و افعالم، جان صفات و افعالم. حالا ببینید ادامهش چقدر هماهنگ با این مقدمه. یه آیه است، یه خط، نیم خط. و الیه ترجعون، و همگی فقط به سوی او بازگشت میکنید. من الان از این ترجمه گزارش میشنوم، شما چطور؟ ولی میخوام یادآوری کنیم راجع به رجوع صحبت کردیم دیگه، راجع به رجوع خاطر مورکتون هست صحبت کردیم، گفتیم الیه مرجع و کم جمیعن. مرجع همین مستر رجوع بود دیگه، یعنی هر لحظه و نو به نو و تازه به تازه حقیقت وجود شما و کلیت تمامی ابعاد وجود شما به او و فقط و فقط به او که منبع و منشأ و کلیت تمامی امور است برمیگرده. این همون فترنی نیست؟ حقیقت وجود شما یعنی هستی شما، یعنی آنچه شما را شما کرده است. الیه مرجعکم جمیعا یعنی کلیت تمامی ابعاد وجودی شما، یعنی صفات شما از قبیل علم و قدرت و حیات، افعالی که از شما سر میزنند، همه و همه در هر لحظه و هر آن به او و فقط و فقط به او باز میگردند، یعنی فقط او منشأ صفات و افعال شماست. این معنای الیه ترجعون است. نتیجه و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون حالا چیه؟ یکم این ترجمه هایی که ما گفتیم تو ذهنتون بیارید. از او منشأ میگیرم، از او منشأ گرفتم و میگیرم و آن به آن اصل وجودم، تمامی صفاتم، تمامی افعالم. یک لحظه اگر از من قطع توجه کنه، منی در کار نیست، چه برسه به صفات من، چه برسه به افعال من. و آن به آن و لحظه به لحظه و نو به نو و تازه به تازه داره به من وجودم و صفاتم و افعالم رو افاضه میکنه. خب به نظر شما نتیجه این آیه چیه؟ و بعد شما تماشا کنید ببینید در یک عبارت نیم خطی چقدر اسرار نهفته است. و فقط ما از ادبیات استفاده کردیم، دو تا لغت رو معنی کردیم. نتیجه این نگاه چیه؟ اگه این آیه رو کسی بیابه، با کی دیگه کار داره؟ با کی کار نداره؟ حالا ببینید چی گفت؟ گفت اتخذ من دونهی آلهتن، برم یه آلهه دیگه پیدا کنم به جای اون. مندونهی یعنی به جای اون، به جای یه چنین حقیقتی کیو برم پیدا کنم؟ ان یوردن رحمانو به زرن، که اگه اون رحمان خواست یه ضرری به من بزنه، لا تغن انی شفاعت اون شیئا، شفاعت اون آله نمیتونه منو، هیچ نیاز منو برطرف کنه، ولا ینقذون، و هرگز نمیتونن منو نجات بدن. دیگه از این واضح‌تر میشه با یه قوم حرف زد؟ در عبارت کوتاه یک اقیانوس مطلب. یه منشأ اثر بیشتر در عالم نیست، سراغ کی میرین؟ آلهه‌ای که حتی نمیتونن خودشون رو حفظ کنن، چه برسه به شما رو؟ آیا به یاد دارید توحید این بود که حقیقت وجود شما با تمامی اجزایش هر لحظه و آن به آن به حق تعالی برمیگردد؟ او دائما و در هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نو به نو و به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق میکند و در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. و نتیجه توحید این است که اتخذ من دونه آلهتن ان یردن الرحمن و بزرن لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند، شفاعت آنها کمترین فایده برای من ندارد و مرا از مجازات او نجات نخواهند داد؟ ملاحظه میکنید همه حرفا یک پارچه است؟ انبیا هدایت شدند. انبیا به توحید هدایت شدند. توحید مفهومش اینه، یافتن این حقیقته. یونس میخواست بره یه طرف دیگه، خدا انداختش تو شکم ماهی، منقطعش کرد از غیر خدا. سلیمان میخواست ملکه سبا رو هدایت کنه، از غیر خدا منقطعش کرد. ملکه سبا متوجه شد یه رب بیشتر در عالم نیست. این گروه نادانم که در غفلت فرو رفتن انذار رو نمیپذیرن. انبیا اومدن ابلاغ کنن. اونی که ابلاغیه انبیا رو قبول کرده داره میگه نتیجه توحید اینه. نتیجه توحید بریدن از غیر خداست. و اگر کسی شیوهی غیر از این انتخاب کند چی باید بگه؟ انی اذن لفی ضلال مبین. من در این هنگام در گمراهی آشکارم. چقدر از بشریت باید این جمله رو بگن؟ حالا میبینید چقدر قرار گرفتن این جمله در ادامه جملات قبلیش طبیعی بود. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونه آلهتن ان یردن الرحمن و بزرن لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذن لفی ضلال مبین. پس با صدای بلند میگویم انی آمنت به ربکم فاسمعون. ای رسولان الهی، من به پروردگار شما ایمان آوردم، این شهادت ایمانی مرا بشنوید و گواه آن باشید. نتیجه مغفرت و اجر کریم. قیلت خل الجنه، بهش گفتن داخل بهشت شو. ما نمیدانیم که کشتنش، سیاق آیات نشون میده که کشتنش، ولی قیلت خل الجنه لزوما به این معنا نیست که خود این حال حال جنته. آدمی که جز خدا به احدی تکیه نداره، جز خدا غیر خدا رو نمیشناسه به صاحب اثر بودن، این آدم تو بهشته. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همین الان در بهشته. یکی هم میگه بهشت را بهشته ام، بهشت من علی بود. علی است آن که از رخش بهشت منجلی بود. قیلت خل الجنه، بهش گفتن داخل بهشت شو. و ما هم اگر اون کلمات رو بگوییم، به شرطی که گفتنمون اون گفتنی باشه که قرار داد بستیم، یعنی تعهد کنیم، به ما میگن قیلت خل الجنه. بهشت زندگی اینجاست. بهشت توحیده. قال یا لیت قومی یعلمون، گفت ای کاش قوم من می دانستن. به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. یادتونه اول آیه گفت مغفرت و اجر کریم؟ این هر دو رو دریافت کرد. هم غفران شامل حالش شد، یعنی آمرزش و پاکسازی، هم از مکرمین شد. مکرمین فقط ملائکه و بندگان مخلصن در قرآن کریم. چه حالی پیدا کرد؟ مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا، کعبه منم، قبله منم، سوی من آرید نماز، کان صنم قبله نما خم شد و بوسید مرا، پرتو دیدار خوشش تافته در دیده من، آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا، آینه خورشید شود پیش رخ روشن او، تاب نظر ببین کاینه تابید مرا، گوهر گمبوده نگر تافته بر فرق فلک، گوهری خوب نظر آمد و سنجید مرا. شب شب عاشوراست. اینا کلمات اصحاب امام حسینه. نور چو فواره زند، بوسه بر این باره زند، رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا، هر سحر از کاخ کرم چون که فرو می نگرم، بانک لک الحمد رسد از مه و ناهید مرا، چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او، باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا، پرتو بی پیراهنم، جان رها کرده تنم، تا نشوم سایه خود باز نبینید مرا. من به یاد اصحاب امام حسین یه شعری رو از حافظ خوندم، زبان حال اصحاب. همه ما شنیدیم که ابو عبدالله در شب عاشورا اصحاب گرانقدرش رو در خیمه ها جمع کرد و به اصحاب مجوز رفتن داد. به اونا گفت که این قوم فقط به دنبال کشتن من هستن، بیعتم رو از شما برداشتم. اون وقت یکی یکی اصحاب بلند شدن، هر کدوم از اونها به طریقی اظهار ارادت کرد. این بیتشو تقدیم میکنم به ابوالفضل العباس. جمله‌ای که ایشون گفته معادل این بیت حافظه که شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل، مملوک این جنابم و مسکین این درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم این دل کجا برم. جوزا سحر نهاد حمایل، برابران یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم، ساقی بیا که از مدد بخت کارساز، کامی که خواست ارز خدا شد میسرم. جامی بده جامی بده که باز به شادی روی شاد پیران سر هوای جوانی است در سرم. شاه اگر به عرش رسانم سریر فضل، مملوک این جنابم و مسکین این درم. من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال، کی ترک آب خورد کند طبع خوگرم. ور باورت نمی کند از بند این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر برکه افکنم، آن دل کجا برم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحاتی از لحوف سید ابن طاووس رو با هم مرور میکنیم. راوی گوید نامه ای از سوی عبیدالله برای عمر ابن سعد رسید که در آن دستور داده بود که جنگ را زودتر شروع کند و به پایان برساند و او را از تأخیر و کوتاهی برحذر داشته بود. پس کوفیان بر اسب‌ها سوار شده و به سوی حسین علیه السلام حرکت کردند. شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله جلو آمد و صدا زد عبیدالله، جعفر، عباس و عثمان کجایند؟ امام فرمود اگرچه انسان فاسق و بدکاری است اما جوابش را بدهید. عباس و برادرانش گفتند چه کار دارید؟ شمر گفت شما در امانید، پس خودتان را همراه برادرتان حسین به کشتن ندهید و از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه اطاعت کنید. عباس ابن علی فرمود دو دستت قطع باد و لعنت بر آن امانی که برای ما آورده ای. ای دشمن خدا، آیا به ما میگویی برادر و مولای من حسین پسر فاطمه را رها کنیم به فرمان ملعونان و ملعون زادگان تندهیم؟ سپس شمر خشمگین به سوی سپاه خود بازگشت. وقتی امام حرص کوفیان را برای آغاز هرچه زودتر جنگ و بیفایده بودن نصیحت و گفتار پندامیز به ایشان را مشاهده کرد، به برادرش عباس فرمود اگر میتوانی آنها را امروز از جنگ منصرف کن، شاید در این شب به درگاه پروردگار من نماز بگذاریم، زیرا خداوند میداند که من نماز خواندن برای او و تلاوت قرآنش را دوست دارم. راوی گوید عباس نیز به سوی سپاه دشمن رفت و از آنها شب عاشورا را مهلت خواست. عمر ابن سعد درنگی کرد. عمر ابن حجاج زبیدی گفت به خدا قسم که اگر ایشان از ترک و دیلم بودند و چنین فرصتی میخواستند هر آینه میپذیرفتم، چه رسد که به این که ایشان خاندان پیامبر هستند. پس این خواسته پذیرفته شد. راوی گوید امام حسین علیه السلام بر زمین نشست و به خواب رفت. وقتی بیدار شد فرمود خواهرم، همکنون جدم محمد صلی الله علیه و سلم و پدرم علی و مادرم فاطمه و برادرم حسن را در خواب دیدم که می گفتند ای حسین، تو به زودی نزد ما خواهی آمد. شب که شد حسین یارانش را جمع کرد و بعد از حمد و ثنای الهی رو به آنها کرد و فرمود اما بعد، من یارانی بهتر از شما سراغ ندارم و اهل بیتی برتر و نیکوکارتر از خاندان خود نمی شناسم. خداوند همه شما را به خاطر یاری من جزای خیر دهد. اینک سیاهی شب شما را فرا گرفته است، پس شب را شطر راهوار خود قرار دهید و در تاریکی شب پراکنده شوید و مرا با ایشان واگذارید، زیرا با غیر از من کاری ندارند. برادران و فرزندان حضرت و فرزندان عبدالله ابن جعفر پسران حضرت زینب به امام عرض کردند ما برای چه از تو دست برداریم؟ برای این که بعد از تو زنده بمانیم، خدا نکند که هرگز چنین روزی را ببینیم. و ابتدا عباس ابن علی این سخن را گفت و سپس دیگران از او پیروی کردند. راوی گوید امام نگاهی به فرزندان عقیل نمود و فرمود کشته شدن پدرتان برای شما کافی است، بروید که من شما را اذن دادم. در این هنگام برادران و همه خانواده امام به سخن در آمدند و گفتند ای فرزند رسول خدا، در این صورت مردم به ما چه میگویند و ما چه میتوانیم بگوییم؟ بگوییم رئیس و بزرگ و سالار و امام خود و پسر دختر پیامبرمان را در دست دشمن رها کردیم و با او به طرف دشمن تیری رها نکردیم و نیزه و شمشیری علیه دشمن به کار نبردیم؟ نه، به خدا سوگند ای فرزند رسول خدا که هرگز تو را ترک نخواهیم کرد، بلکه جان خود را فدای تو سازیم و در کنار تو بجنگیم تا کشته شویم و هر جا که روی کنیم با تو باشیم. خدا زندگی پس از تو را زشت گرداند. سپس مسلم ابن اوسج برخاست و عرض کرد آیا در حالی که این دشمنان گرداگرد تو را گرفته اند ما تو را اینچنین رها کرده و از حضرت جدا گردیم؟ نه، به خدا و قسم خداوند هرگز روزی را نیاورد که من چنین کاری بکنم تا آنکه نیزم را در سینه دشمنان بشکنم و تا زمانی که قبضه شمشیرم را در دست دارم آنها را مورد ضربات خود قرار خواهم داد، حتی اگر سلاحی به دست نداشته باشم با پرتاب سنگ به جنگ ایشان خواهم رفت و هرگز از تو جدا نشوم تا در رکاب تو کشته شوم. سعید ابن عبدالله حنفی برخاست و عرض کرد نه، سوگند به خدا ما هرگز تو را رها نکنیم تا برای خدا مشخص شود که سفارش پیامبرش را نسبت به تو عمل کرده ایم، و اگر بدانم که در راه تو به شهادت میرسم و سپس زنده میشوم و آنگاه ذرات وجودم را بر باد میدهند و 70 بار با من چنین کنند، باز از تو جدا نخواهم شد تا آنگاه که در رکاب تو کشته شوم، و حالان که میدانم 1 بار کشته شدن به دنبالش کرامت بی انتهای پروردگار است. سپس زهیر بن قین برخاست و گفت: ای فرزند رسول خدا، سوگند به خدا دوست داشتم که 1000 بار در راه تو کشته می شدم و زنده می گردیدم تا خداوند به سبب این جان نثاری کشته شدن را از وجود نازنین تو و این برادران و فرزندان و خاندانت دفع نماید. عده‌ای از یاران امام چون این سخنانی را ابراز داشتند و گفتند: جان همه ما به فدایت، ما با دست و صورت از تو محافظت می کنیم و چون در رکاب تو کشته شدیم، در حقیقت به عهدی که با پروردگار من بسته ایم وفا کرده ایم و وظیفه‌ای که به عهده داریم را انجام داده ایم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبينا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كيستي تنهان مرا در جانتا، گر زبان من همی گوید سخن، پس ندادون پنهان بر ملا کس سلاعی باد خاران السلام. جمله ذرات از جا خواستن سا ساغر میراز ساقی خواستم بار دیگر آمده ساقی صدایم طالب آن جام را برزد ندارم با ساقی برکشید از دل خروش گفت ای صافی دلان درد نوش مد خواهم همتی عالی کنم ساغر ما را زمی خالی کنم سر به بالا یک سر از برنا و پیر لیک آن منظور ساقی سر به زیر باز بود آن جام عشق ذوالجلال همچنان در دست ساقی مال مال با ساقی گفت تا چند انتظار ای حریف لاابالی سر برآر ای قدح پیما درا هویی بزن گوی چوگانت سرم گویی بزن چون به موقع ساقیش درخواست کرد پیر میخواران زجا قد راست کرد زینت افزای بساط نشأتن سرور و سر خیلی مخموران حسن سر بر و سر خیلی مخموران حسن گفت آن کس را که می جویی منم باد خاری را که میگویی منم شرطهایش را یکایک گوش کرد ساغر می را تمامی نوش کرد السلام علیک یا مظلوم السلام علیک یا غریب السلام علیک یا شهید یا ابا عبدالله شب عاشورا امام حسین علیه السلام داشت با خودش این اشعار رو زمزمه می کرد یاده افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی از بی‌وفایی دنیا می گفت حضرت زینب صدای نجوای برادر رو شنید، بی اختیار گریه کنان نزد برادر اومد. عرض کرد: برادر جان، آیا خودت را تسلیم مرگ کردی؟ این برای ما دشوار است. ناگهان دست بر گریبان خود برد و چاک زد، لطمه به صورت زد و بیهوش شد. آقا امام حسین چند قطره آب به صورت خواهر زد و وقتی که به هوش آمد فرمود: تو را سوگند میدم که بعد از کشته شدن من دیگر گریبان چاک ندهی، لطمه به صورت خود نزنی. شب است و بوی جدایی ز کربلا آید، صدای ناله زینب ز نینوا آید، صدای خواندن قرآن ز هنجر اکبر، برای دفعه آخر چه با صفا آید. شب عجیبی، شب عاشورا، از صدای مناجات این عاشقای خدایی، اون دلهایی که مستعد بود از صدای این آقایون، 30 نفر از سپاه عمر سعد به سپاه امام پیوستند. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. هنوز ماه مدینه محافظ حرم است، کنار خیمه طفلان صدای پا آید. نشسته بانوی مظلوم با برادر خود، سخن ز غربت و هجران در آن سرا آید. هر آن چه دشت هراسش همیشه خواهد دید، امان ز لحظه فردا که پر بلا آید. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن ای صبح طلوع. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن ای صبح طلوع. صبح فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکن ای صبح طلوع. دلها بسوزد آن ساعتی که خانم حضرت زینب اومد کنار نعش برادر، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، دست برد زیر بدن برادر، رو کرد به سوی مدینه و گفت: یا رسول الله، هذا حسین که مرملون به دماء مقطع الاعضاء، این کشته فتاده به هامون حسین تو، این سید دست پا زده در خون حسین تو، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم ستاره بر تنش افزون حسین تو، این خوش لب فتاده و ممنوع از فرات که از خون او زمین شده جیهون حسین تو، این شای کم سپاه که با خیل اشکا خرگاه از این جهان زده بیرون حسین تو، بس روی در بقیع و به زهرا خطاب کرد مرغ هوا و ماهی دریا کباب کرد که ایمون سه شکست دلان حال ما ببین، ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین، اولاد خیش را که شفیع آل محشران در ورطه عقوبت اهل جفا ببین، تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگر، سرهای سروران همه در نیزه ها ببین، آن تن که بود پرورشش در کنار تو غلطان به خاک مرکه کربلا ببین، یه مطلبی هم آقا امام حسین به سکینه گفت این مطلب رو به شیعان ما برسانید، شیعتی مهما شربتم ماء عذب فاذکرونی ان وجدتم بغریب او قتیل فندبونی، لیتکم فی یوم آشورا جمیعا تنظرونی، ای کاش در روز آشورا اینجا بودین میدیدین کیف است تسغیل طفلی، کیف است تسغیل طفلی فأبوا أن يرحموني وأنا السبت الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، آری بعد از گشته شدن نانجیبان بر بدن آقا اسب تاختن، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت رحمت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسمك ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهي بمولانا صاحب الضمان وبدماء الشهداء ودم المظلوم يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واوانه والممتثلين لأوامره والمهامين عنه والمستجهدين بين يديه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. خداوندا فرج امام زمان ما برسان. در ظهور ولی نعمت ما تعجیل بفرما. قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش. خداوندا باران رحمتت را بر ما نازل بگردان. همه مریض ها علی خصوص مبتلایان به بیماری کرونا در کل جهان و علی خصوص همه هموطنان ما را شفا عنایت بفرما. ما را جز محبین اهل البیت قرار بده. عظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام جهت شفای همه مریض ها و رفع جمیع گرفتاری های مسلمین. برای شفای همه یک حمد خوانده بشه. نثار گذشتگان اجماعا فاتحه مع الصلوات. السلام آخرم اگه اشکال نداشته باشه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد حسن بن علي أيها المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. السلام عليك يا علي ابن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد ابن علي الباقر، السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى ابن جعفر الفاضل، السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا، السلام عليك يا محمد ابن علي الجباد، السلام عليك يا علي ابن محمد الهادي، السلام عليك يا حسن ابن علي الزكي العسكري، السلام عليك يا بغية الله يا عجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله ولنا عند الله. نسار ارواح مؤمنين ومؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.